صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. روز سوم جمادی الثانی و روز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. تسلیت عرض می‌کنیم این مصیبت عظما رو به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر آقایان و خانومها. خداوند متعال انشالله دستان ما رو از دامان پرمهر و محبت اون شفیعه بزرگ صحرای محشر در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت کم و کوتاه مگرداند. انشالله از نزدیک مرجع ناپیدای اون حضرت رو به هر حال در مدینه است زیارت بفرمایید، همراه با مرجع پدر بزرگوارشون و قبرستان بقی، قبور مطهره ائمه چهارگانه در قبرستان بقی و دیگر اولیای خداوند رو انشالله با سرنگونی آل سعود و وهابیت از اون صلواتهای بلند بفرستید. بحثی رو که در این جلسه خدمت دوستان میخواییم تقدیم بکنیم، بحث کیفیت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است که وهابیت با دلارهای آل سعود در واقع امروزه خیلی در بخش فرهنگیش خیلی داره تلاش میکنه که این شهادت تبدیل به یک مرگ معمولی بشه و این رو از اذهان پاک بکنه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیده، بلکه اون حضرت به واسطه یک بیماری از دنیا رفته. و اخیراً هم توی شبکه‌ای که اینها دارن، شبکه ماهواره‌ای که همش با پول‌های آل سعود داره اداره میشه به نام شبکه کلمه، اونجا یک مسابقه گذاشتن و اینو به نظرم کلیپاش به دست شما رسیده باشه که تو مسابقه اعلام میکنه که هر کس، حالا مسابقه نمیشه به این البته گفت که حالا میخوایم اعلام کنیم، که هر کس بتوانه برای ما مدرکی بیاره چه از شیعه چه از سنی که اون حضرت به شهادت رسیده، ما بدون قرعه کشی مثلا یه دستگاه مثلا تبلتی یا لپتاپی مثلا بهش میدیم. که حالا ممکنه کلیپاش به دست آقایون رسیده باشه، من امروز فرصت نشد، وگرنه حالا در یا پایان مجلس اگه دوستان کلیپشو داشتن برای شما میذارن یا در جلسه دیگری که حالا انشالله همدیگر رو ببینیم برای شما کلیپشو پخش خواهند کرد. به هر حال آزار و اذیت این افراد از زمان پیغمبر اکرم و بعد از رحلت اون حضرت ادامه داشته دارد تا حالا و حالا دارد تا زمان ظهور. هیچگاه اینا دست از آزار و اذیتشون بر نمی دارن و تمام تلاششون بر این هست که حتی یک نفر هم که شده از شیعه به سمت اون چیزی که اونها می خواهند گرایش پیدا بکنه، و اگر گرایش پیدا نکرد لااقل اعتقادش یه اعتقادی باشه که اونها میخوان، یعنی یک شیعه‌ای باشه که اعتقاد به شهادت حضرت زهرا نداره، اعتقاد به این عزاداری ها نداره، اعتقاد نداره به این که اون حضرت مورد آزار و اذیت اینها قرار گرفته و به واسطه آزار و اذیت اینها از دنیا رفته و به شهادت رسیده. اونها میخوان یه شیعه حداقل اینجور باشه، یا دیگه حالا اگر این هم نشود حداقلش این باشه که یک شیعه‌ای که تو ذهنش لااقل این شبهات باشه تا یه روز این شبهات کارساز بشه، یعنی بالاخره به نفع اونها یه تلاطمی در ذهن این فرد ایجاد بشه و اون تلاطم باعث بشه که این کتابی بنویسه، جزوه‌ای بنویسه، ابراز عقیده‌ای بکنه. بعدم شما از من میپرسید که آقا مگه همچین اتفاقی افتاده؟ من میگم خیلی. بعد خیلی، این که میگم خیلی یعنی در واقع بعضیاشو رو نکردن که روی ذهن چه کسانی اثر گذاشته. من الان که اینجا نشستم برای شما دارم در این روز بزرگ دارم صحبت میکنم برای شما، شما هم دارین گوش میکنین، همین الان که اینجا نشستم برای شما میگم، کسانی رو دورور خودم سراغ دارم که این اشکالات رو اینها اثر گذاشته و اینها با من صحبت میکنم، من با اونا صحبت میکنم، در تعامل و تبادل اطلاعات هستیم که به اینها مثلا ثابت بکنیم، به اینها حالی بکنیم که مسئله اینجوری که دشمنان میگن نیست، این مسئله اتفاق افتاد. یکی از بارزترین شخصیت هایی که رو نکردن، حالا ما چون مجلسمون خصوصی هست، من دارم برای شما، حالا نمیشه گفت کاملا خصوصی ولی خودمونیم، ما به کسی کاری نداریم، کسی هم به ما کاری نداره، من برای شما عرض میکنم یک شخصیت شیعه لبنانی که خیلی ها دوربر این شخصیت شیعه لبنانی بودن و گروه خیلی طرفداران زیادی داشت قبل از اینکه جناب آقای شیخ حسن نصرالله حفظه الله روی کار بیاد و اون فرد قبلی که به شهادت رسید به عنوان رهبر حزب الله و حزب الله تأسیس بشه، ایشون اصلا خیلی اونجا برو بیا داشت در کنار حزب عمل لبنان به نام علامه شیخ محمد حسین فضل الله، و اون اتفاقا انقدر این اشکالات وهابیت روش اثر گذاشت و تو خونش برو بیا کردن که کتابی نوشت و این کتاب رو وقتی که نوشت تموم شد، خودش هم به رحمت خدا رفت، تو این کتاب نوشته که اصلا همچین چیزی نیست که در خونه حضرت آتش گرفته و حضرت بین در و دیوار مانده باشه. یک شخصیت شیعه لبنانی این رو نوشته و بعدم از دنیا رفته و صداش هم تا مدت‌ها در نیوردن به دلیل اینکه خب بده بگن خب شخصیت، و اونا هم دیگه اینو توی بوق کردن و خیلی فشار گذاشتن آقا خود شیعه داره این حرفو میزنه. حالا این رو چه حساب این حرفو زده بود، اون حالا خودش بحث جداگانه میطلبه. ما صحبتمون تو این مجلس این هست که مدارکی رو بررسی بکنیم و از شیعه و از سنت بخونیم و داستان رو توضیح بدیم. داستان هم از اینجا شروع بکنیم که مرحوم کلینی صاحب اصول و فروع و روزه کافی رحمت الله علیه که فردی است که در زمان غیبت صغرا موفق به نوشتن این کتاب میشه و کتاب بسیار ارزشمندی، اخیراً هم ترجمه سومی شده که ترجمه‌اش آقای انصاریان ترجمه کرده، خیلی ترجمه سلیس و روان و خوبی است که انشالله بگیرید بخونید بعد نیست. ایشون در کتاب خودش می‌فرماید که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها 5 سال بعد از بعثت به دنیا اومده و وقتی که از دنیا رفته، یعنی سال تقریباً 11 هجرت میشه که حضرت از دنیا رفته، 18 سال و 75 روز از عمرش گذشته بوده. یعنی یک خانومی که 18 سال و 75 روز از عمرش گذشته، شما تصور بکنید که به واسطه چه بیماری از دنیا رفته که این بیماریش رو تاریخ ثبت نکرده. با توجه به این که یک نکته خیلی ظریف و لطیفی هست که اینو نمیشه برای اهل سنت گفت یا برای مخالفین شیعه گفت، چون راست هم میگم، اونا میگن ما هم چیزی قبول نداریم، درست، ولی برای خودمون میتوانیم بگیم اصلا معصومین به بیماری لا علاج مبتلا نمیشن و این خودش یک بحثی داره، یعنی سرفصل یک بحثه، موضوع یک بحثه که معصومین اصلا به بیماری های لا علاج مبتلا نمیشن، بیمار میشن ولی بیماری های واگیردار لا علاج که این بیماری اونها رو بکشه نیست، حتما یک علتی اینها دارن، مرگشون هم. ولی ازا شما میبینی که هر 12 امام به شهادت رسیده و میرسند، یعنی 12 امام هم به شهادت میرسه و زمانی که رجعت میشود ائمه 12 که برمیگردن، هر کس عمر طبیعی خودشو میکنه که اون کهولت سن هست که خداوند متعال به واسطه کهولت سن اینها از دنیا میرن و از امیرالمومنین که رجعت میکنه برمیگرده دیگه به شهادت نمیرسه، عمر طبیعی میکنه، بین 35,000 تا 36,000 سال نوشتن حضرت عمر میکنه در زمان رجعت بعد از ظهور. حالا اینا بحثیست که ما نمیخوایم اصلا بازش بکنیم، برای اینکه به درد خودمونم ممکنه خیلی سنگین بخوره، یعنی خودمونم ممکنه که حتی هضممون نشه، خب باید سر فرصت بشه خواستیم سرفصلش رو بیان بکنیم. اما برای این بحث این جلسه و امشب که در خدمتون هستیم، مواردی که عرض کردیم، من از اینجا بگذارید که شروع بکنم برای شما بگم، یک صلواتی بفرستید تا اینو بخونم براتون. کتابی است به نام مناقب، جلد 2 صفحه 205، میگوید که مرحوم یک نویسنده است به نام ابن شهر آشوب، اونجا کتاب مال ایشون، از ام سلمه، یعنی ام المؤمنین ام سلمه که همسر پیامبر هست، نقل میکنه که پس از رحلت پیغمبر اکرم ام سلمه رفت به دیدن پیغمبر. ام سلمه از همسران پیغمبر هست که حضرت بهشت رو براش تضمین کرده، یعنی حتما اهل بهشت و از مسیر الهی هم بیرون نیامد، انصافا تا آخرین لحظه در مسیر خدایی بود و تو مسیر پیغمبر بود و خیلی به حضرت صدیقه طاهره علاقه داشت، بشد رفت عیادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، از حضرت حالش رو پرسید. حضرت در جواب، یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها، در جواب این مطلب رو بیان میکند که در حالی هستم میان اندوه و غم بسیار، فقدان پیغمبر، در این حال هستم که پیغمبر از دست دادم، فقدان اینه از دست دادم، و ظلمی که نسبت به وصی او انجام شده، به خدا سوگند پرده حرمتش را دریدند، مقام امامت و رهبریش را برخلاف تنزیل کتاب خدا و تأویلی که پیغمبر از آن فرمود از دستش ربوده و از او گرفتند و انگیزه ای نداشتند جز کینه هایی که از جنگ بدر از او داشتند، چون تو جنگ بدر حضرت این رؤسای اینها رو همه رو قلع و قمع کرده بود، اینا کینه هاشون رو نگه داشتن، در زمان بعد از رحلت پیغمبر بروز دادن، و انتقام هایی که بدین وسیله از جنگ احد میخواستن بگیرند و آن کینه و انتقام ها را در دلهای نفاق جویانه خودشون پنهان کرده بودن. خب یه بحثی اینجا خیلی سریع ما بگیم رد بشیم، چون امروز این موضوع بحثمون این هست، منم دوست دارم که مخصوصا جوانها نسبت به این قضیه آگاهی لازم پیدا کنن. وقتی که محرم و ماه صفر به پایان میرسه، اخیراً یه گروهی درست شدن، بلا فاصله یه کلیپ میدم که آقا ماه صفر تموم شد، ایام محسنیت، کسی چیز نکنه ها، کسی از به اصطلاح شادمانی نکنه ها، ماه ربیع آمده، چون میشه اول ماه ربیع، ایام محسنن، و الان همین امروز نه هجوم بردن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که این غلطه. اصلا این هجوم زمانی که پیغمبر از دنیا رفته، جنازه حضرت رو زمین بوده، این هجوم اون موقع صورت نگرفت و روز بعدش هم صورت نگرفت. اصلا در روایتی خود مرحوم آیت الله قمی توی بیت الاحزان نقل میکند که تا 7 روز صدیقه طاهره اصلا تو خونه بود، بیرون نرفته، اصلا نشسته بود تو خونه به خاطر رحلت پدر داشت گریه میکرد. اتفاق خاصی هم ظاهرا تو این 7 روز نیفتاد، معلومه روزهای بعد بوده، و این هجوم در چند مرحله بوده که حالا ما تا اونجاش که وقت باشه برای شما میخونیم. پس بنابراین این حرفی هم که ممکنه عده دوستان در واقع حالا ما اینجوری بگیم، دوستان ناآگاه هستن که این حرفا رو میزنن، میخوان دوستی زیاد نشون بدن، اینها هم دارن اشتباه میکنن، چون الان تو جامعه کنونی ما فقط با اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اینها سر و کار نداریم. ما عرض به خدمتتون که با منافق سر و کار داریم، با دوستان نادان سر و کار داریم، با کسایی که برای ائمه و پیغمبر قلوف میکنن، قالی هستن، میخوان خیلی دیگه دل بسوزونن برای حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبرن از پیغمبر بالاتر، یه وقتای خود خدا میکنن نعوذ بالله، یه وقتای نزدیک به خدا میکنن، با اینا هم سر و کار داریم. به هر حال شما میپرسی آقا چجگونه باید با همه اینها آدم مقابله کن، من میگم دانایی خودمون رو بالا ببریم بر اساس مدارک و مستندات، از خودمون چیز در نیاریم، از خودمون حرف نزنیم، نگیم میجند، باید مستند صحبت بکنیم، با مدرک صحبت بکنیم. اون کار رو ما میخوایم الان هم انجام بدیم طبق سنوات گذشته. خب این رو میگه ام سلمه که من رفتم، معلوم میشه زمانیه که به دیدار حضرت رفته که اتفاقات هجوم افتاده، یعنی اون چند بار هجوم به در خانه حضرت یا رفت آمد به در خانه حضرت انجام شده بوده، معلومه بعد از این قضایا هست. حضرت بعد از این قضایای، یعنی بعد از قضایای رحلت، در واقع 50 روز، اینها رو که داریم میگیم با مدرک داریم خدمتتون عرض میکنیم، مدرکش به بیت الاحزان یک محدث این کتاب رو نوشته، یعنی خودش حدیثگو بوده، حدیث استخراج میکرده، حدیث میرفته در میورده، صحت حدیث، سقم حدیث، کذب بودنش، اینا رو همه رو تشخیص میده، حدیث شناس بوده. اینجوری بگیم ایشون تو کتابش عنوان کرده، مرحوم آیت الله قمی میفهمد که 50 روز بعد از رحلت پیغمبر صدیقه طاهره بیمار شد، که حالا ما سر جاش باید این رو عنوان بکنیم. 50 روز بعدش بیمار شد، یعنی 50 روز هنوز حضرت بیمار نشده بود. حالا دقت کنید، ما تا حدودی یه مقدار مسئله رو بشکنیم خودتون یه سری متوجه میشید. خب ام سلمه میره دیدار حضرت، حضرت یه همچین مطلبی رو بیان میکنه. حالا این هجوم ها چه اتفاق افتاده، به چه صورت هست، این رو باید بیان بکنیم از کتاب سنی ها و کتب اهل تسنن و شیعه. نوشتن که بعد از رحلت پیغمبر یک چند روزی که گذشت، خب زمانی که جنازه پیغمبر روی زمین بود، امیرالمؤمنین مشغول تجهیز حضرت از بعد دفن و کفن و غسل و این حرف رو، وصی پیغمبره، وظیفه حضرت هست، باید این کار بکنه، کسی دیگه هم حق ندارد این کار رو بکنه، او باید غسل بده چون وصی حقیقی پیغمبره، او باید کفن بکنه، او باید دفن بکنه، او باید نماز بگذارد بر جنازه مطهر پیغمبر. حضرت داره این کارها رو انجام میده. اینها یک بار رجوع میکنن به در خانه، خودشون رفتن جای شورایی تشکیل دادن به نام سقیفه، که الان در مدینه این شورای سقیفه اون مکان شده یک هتل، که هنوز تابلویی هم زدن رو اون در هتل، نوشتن مکان و سقیفه، یعنی هنوزم اون جایگاه زمینش که حالا تبدیل به هتل شده، زمینش حفظ شده که اینجا سقیفه بوده، انقدر راهی هم تا مسجد نیست. اینا جلسه اونجا تشکیل دادن، از این ور یه درم فرستادن در خونه امیرالمومنین که آقا پشو بیا با ما بیعت کن، حضرت هم من مشغول تجهیز هستم اینا نمیرسم، اینا رها کردن کار رو، تموم شد رفت. رفتن چند روزی گذشت، بعضی ها میگن که 2-3 روزی گذشته، بعد اینها دوباره در خانه حضرت که آقا بیا برای بیعت کردن، مجددن حضرت میفرماید که من در حال جمع‌آوری قرآن کریم هستم. حالا جمع‌آوری قرآن کریم یعنی چی؟ یعنی که قرآن روی یک سری کتف گوسفند بود، اوراق خاصی بود، پوست آهو بود، چیزایی که اون موقع میشد روش بنویسی، آیات قرآن روش بود. اینجا هم یه دقت کوتاهی بکنید چون وقتمون خیلی کم هست. اینجا یک سوالی میشه، چون یه نفر همین چند روز پیش آمده و پیش من نشسته بود، آخرم قانع نشد پشت شد رفت، خیلی مایل بود که این حرفش به کرسی بشینه، عضو همین مؤسسه بود بنده خدا، یه درسی رو میمد اینجا میخون، از منم ناراحت شد رفت، چون همیشه نباید هر کی میاد پیش آدم که از آدم راحت بشه که خب، یا برخواه یه ده راحت هم یه ده ناراحت هم، همیشه این که یه جور که نمیشه. خیلی مایل بود که من این رو براش تأیید بکنم که این قرآنی که ما داریم میخونیم قرآن حقیقی نیست و این قرآن و قرآن امیرالمومنین نیست، این یه قرآن دیگه است. نه این غلطه. هر کی هم که اومده گفته این غلط، قرآن همون قرآنه، هر کس در این زمینه خواست به مدارکی رجوع بکنه که اتفاقا سنی و شیعه نوشتن و تایید کردن، تفسیری رو حضرت آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه تفسیری نوشته به نام تفسیر بیان، فقط سوره حمد رو تفسیر کرده، ولی خوشبختانه چند تا بحث کلامی درش مطرح کرده، یکیش همین عدم تحریف قرآن، خیلی زیباییشون نوشته، اصلا به چیز دیگه ای ما نیاز نداریم، خیلی قشنگم توضیح داد، فارسیش هم الان ترجمه کردن. این مطلب ایشون که به من مراجعه کرد می‌خواست که مثلا تایید بگه، بگه آقا این قرآن نیست، آخرم نشست گوش کنه که من توضیح که دارم میدم، چون دید با به میلش صحبت نمی‌کنی بشد رفت، ناراحتم شو بشد رفت، اونجا که من میخوام تو بر من توضیح بده، اون نمیشه اینجا. اینجا اینو بدونیم که بعضی از احادیثی که میارن برای من و شما، روایتی که میارن، داستانایی که تعریف میکنن که آقا این قرآنی که دست امیرالمومنین، قرآن اصلی نی و قرآن اصلی صاحب الزمان صلوات الله علیه میآورد، نه این غلط، این قرآن همون قرآنیه که امیرالمومنین جمع آوریش کرد و نوشت، تو همون چند روزم هم این کار رو انجام داد، خورده بوده‌هاش هم جمع کرد نوشت، حالا براتون میام. لکن یه مطلب هست، حالا از اون نوشتن که میخونیم اونجا براتون این توضیح رو ممکنه بدیم دوباره، که قرآنی که امیرالمومنین سلام الله علیه جمع کرد، قرآنی بود که مورد نظر خلفای قاسم قرار نگرفت. چرا؟ آیا چیزیش با این قرآن تفاوت داشت؟ نه، گیرم اون قرآن تمام شأن نزولها توش بود، تمام تفسیرهای آیات که این آیه به کجا برمیگرده درون این قرآن بود، و این قرآن امیرالمومنین نوشت لای یک پارچه ای پیچید، خب بزرگ شده بود، آورد و به اینها عرضه کرد. حالا میخونیم متنش هم برای شما، اینا هم نپذیرفتن. چرا؟ خب برای اینکه تمام شأن نزولها، تفسیر آیات همه درون این قرآن بود، همین قرآن بود، ولی تفسیرش تفسیری بود که مطابق میل خلفا نبود، تفسیر معصوم بود. شما الان ببینید مفسرین تفسیر می نویسن، خب اینا اون چی که به نظرشون میرسه می نویسن، ولی یه وقت معصوم تفسیر می نویسه. معصوم وقتی تفسیر می نویسه یعنی چی؟ یعنی ما اراد پروردگار رو عنوان میکنه، اون چی که مورد نظر خدای تعالی است، اون چی که مورد نظر پیغمبرش اونجا می نویسه، یعنی میگه پیغمبر اینجوری فرمود، من همین آیه رو اینجوری نوشتم، معنیش تفسیرش. ولی اون تفسیر به ما نرسیده، اون تفسیر به ما نرسیده، اون شأن نزولها به ما نرسیده. البته بعضی از اون تفاسیر، بعضی از اون شأن نزولها جست گریخته در ادوار زمان، مخصوصا توسط امام باقر و امام صادق علیه السلام به ما رسیده، که امروزه در دو تفسیر به نام نور الثقلین و تفسیر البرهان که دو تفسیر روایی هستن اونجا نظرات هست. نه اینکه الان ما اینو داریم میگیم، شما بگی هر چی تو البرهان نوشته و نور الثقلین نوشته همه درسته، نه این غلط، هر چی به هست اونجا درست نیستن، اونجا کم و بیش جست گریخته آمد. پس این قرآنی که حضرت صاحب الام سلام الله علیه میاره در واقع قرآن تفسیر داره، نه قرآنی که عوض شده باشه، این قرآن همون قرآن. خب این رو همینجا متوجه شدیم، حالا میخوام اینو بگیم که آقا دفعه اول اومدن گفتن حضرت عمود اینجوری، دفعه دوم اومدن گفتن حضرت عمود، من دارم قرآن رو جمع‌آوری میکنم. یادتون باشه که اهل سنت میگه کاتب وحی معاویه بن ابی سفیان بوده، این غلطه، اینو برای جعل فضیلت برای معاویه میگن، در حالی که معاویه اصلا کاتب وحی نبوده، جمع‌آوری قرآن به عهده معاویه عثمان نبوده که دوستان بعضی وقتا رجوع میکنن میگن، این غلطه. کاتب وحی باید یه آدم حسابی باشه و جمع کننده قرآنم باید خود معصوم باشه که بتونه بگه کجای قرآن، حالا این که داره میخونه قرآن من دارم میمیستم اشتباه داره میخونه، حافظش یاری نکرد، این باید معصوم باشه. و لذا در منابع شیعه و بعضی از منابع اهل سنت این مطلب اشاره شده که جمع کننده قرآن کریم خود امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، نه عثمان ابن عفان، نه معاویه ابن ابی سفیان. این مطلب هم داشته باشی، یه صلوات دیگه بفرستی. خب دفعه سوم شد اینها آمدن گفتن که آقا شما، یعنی نفر فرستادند و اینا گفتن که آقا پشو بیا، برای بیعت کردن، همه بیعت کردن، فقط شما موندی که بیعت نکردی، پشو بیا بیعت کن و اگر که بیعت نمی کنی به ما خبر بدون. حضرت فهمود که نه، من خلیفه برحق پیغمبر هستم و کسانی که دارن این کار میکنن قاسبان خلافت هستن، مسلما منم بیعت نمی کنم. این خبر رو رسوندن به شورای سقیفه. در شورای سقیفه کسانی که نشسته بودن و عرض به خدمتون این که اونجا جلسه گرفته بودن، بعضی نشستن در حدود مثلا 5-6 نفر بودن کم و بیش. حالا خود داستان سقیفه یک داستان بسیار بسیار تکان دهنده است و یک داستان سرنوشت ساز برای تاریخ اسلام، که واقعا نسل جوان ما برای فهمیدن اوضاع کنونی باید اون داستانو بخونه. کسانی که در این زمینه وارد شدن و این داستانو خوب مطرح کردن، خب کتب خوبی الحمدلله نوشته شده. مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه اصلا کتاب خاصی به نام سقیفه داره و کتب دیگری هم داره که اشاره به این مطلب کرده و اونجا این قضیه رو توضیح داده خیلی قشنگ که اصلا داستان چی شده که اینجور به وجود اومد. اونجا وقتی شما داستان رو بخونی می‌بینی که منافقین، یعنی کسانی که به ظاهر اسلام آوردن ولی در قلب اصلا ایمانی به خدا و رسول ندارن، از قبل یک توطئه سنگینی رو چیندن، با خارجی هم نشستن مصالحه کردن، صلح کردن، آمدن اون توطئه رو بلا فاصله نقشش رو گذاشتن، زمانی که پیغمبر از دنیا رفت این نقشه رو گذاشتن به مرحله اجرا در بیاد. یعنی کاری که کردن این کار بوده، یعنی با برنامه از قبل این کار رو کردن، نه اینکه پیغمبر از دنیا رفت اینا بگه آقا یکی بشینیم خلیفه بکنیم، کی بشه خلیفه بشه، اونم بگه آقا مثلا خلیفه اولی بشه خلیفه. نه، اینها با برنامه، همه با برنامه، یک برنامه مدون، برنامه از قبل چیده شده. گروهایی رو حتی درست کردن که این گروه ها بیان، مثل یه وقتی نمیدونم بزرگترهای مجلس یادشونه، یه وقتی کودتای 28 مرداد، حالا شاید اون موقع ماها که نبودیم، مثلا حالا تو مجلس ما شاید اون موقع کسی نبوده باشه، ولی اونا که نزدیک به اون تاریخ بودن خوندن، مثلا تا این اواخر طرف زنده بود، خب وقتی که میخواستن کودتا بکنن، خب همینجور که نمیشه کودتا کرد، که باید هم ارتش باشه هم یه عده از درون مردم باشن. اونی که از درون مردم باید باشن چیه؟ باید یه مش آدم اوباش و عرازل و بی پدر مادر و فلان و اینا باشن که در رأسشون آدمی باشه مثل شعبون بی مرغ. شعبون بی مرغ که تا این چند وقت پیشم 90 سال داشت عمر کرد و بعدش مردش. خب این باید بیاد با قمه و فلان بشه. یه همچین برنامه در جریان سقیفه بود. یعنی اینها گروهایی رو آوردن، شعار به نفع خلیفه اول دادن، از داخل شهر یه گروه دیگه هم اومد، اونها عرازل و اوباش بودن، شروع کردن عربده کشی کردن. شعارشون این بود که اگر کسی به خلیفه اول بیعت نکنه، خونش رو سرش خراب میکنه، خونش رو آتیش میزنیم، میکشیمش، پدرش رو در میاریم. خب اگر شما میگی چطور 120 هزار نفر با امیر المومنین بیعت کردن عید قدیر، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقش اینجوری اتفاق افتاد، نه اینکه همین سر زر بیان بشینن چند نفر بگن آقا مثلا کیاکر خلیفه کنیم و کارو تموم کنیم بره. حالا دقت بکنید، این اتفاقات که افتاد، اون مرحله سوم اونجا میفرماید که عرض به خدمتتون که آمدن در خونه امیرالمومنین سلام الله علیه و از حضرت خواستن که بیرون بیاد. حضرت همون حرفی که من زدم، یعنی جوابی که دادیم، حضرت به اینها همون جواب رو دادن و اینها چیکار کردن؟ اینها رفتن و گفتن که آقا ما رفتیم در خونه امیرالمومنین، یعنی در خونه علی ابن ابی طالب، ما میگیم امیرالمومنین، اونها گفتن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، گفتیم بهش که بیا بیرون، اونم بیرون نیامد، نشسته تو خونه و بیرون نمیاد. حالا نگاه کنید این قسمتی که من برای شما میخونم، میگوید که امیرالمومنین سرگرم جمع آوری قرآن کریم بود. ابوبکر برای آن حضرت پیام داد. حالا مدارک اینا رو آخر سر من براتون میخونم. پیام داد که بیا با ما بیعت کن. دقت بکنید، یه شخصی رو فرستاد. حضرت فرمود که من با خودم عهد کرده ام و سوگند خورده ام تا این کار رو به پایان نرسونم جز برای نماز از مجلس خارج، از منزل خارج نشم. خب اینا میگن آقا چند روزی گذشت دوباره این پیغام فرستادن. پس اون حرف دوستانمون که میزنن که بلا فاصله بعد از ماه صفر که تموم شد اول ربیع حجم شده، فرمود این حرف غلطه. اینو عرض کرد. چند روز گذشت دوباره این پیغامو فرستادن. امیرالمومنین قرآن رو جمع‌آوری کرده بود، همه رو در پارچه‌ای پیچید به مسجد آورد و فرمود به این جمع اینها که اینایی که اعضای شورای سقیفه بودن، معلوم بود حالا کیا هستن. حضرت فرمود من از ساعتی که پیغمبر از دنیا رفت مشغول غسل او شدم و پس از آن نیز دست به کار جمع‌آوری قرآن گشته و اکنون همه آن را در این پارچه جمع‌آوری کرده و به نزد شما آوردم و آیه ای از آیات قرآن نیست جز آن که من در اینجا گرد آوردم و همه را خود رسول خدا بر من قرائت کرده. ببینید که نریم بگیم کاتب یکی دیگه بوده جمع آوری کننده قرآن، همه را خود رسول خدا بر من قرائت کرده. و دو تا مطلب، تأویل یعنی باطنش و تفسیر آن را به من آموخته است و من این کار را برای اتمام حجت با شما انجام میدهم تا فردای قیامت عذری به پیشگاه خداوند متعال نداشته باشیم. عمر برگشت گفت همان قرآن. کدوم قرآن؟ اون قرآنی که هیچ شأن نزولی چی نداره، تفسیری و تأویلی چی نداره. گفت همون قرآن که پیش ماست ما را از قرآن تو بی نیاز می سازد. حالا دقت بکن، امیرالمومنین برداشت این بخچه رو، به قدیمی هم گفتم بخچه یعنی چیزی که پیچیده بود، برداشت رفت منزل. برا بار سوم اینا دیدن نشد، بیعتی صورت نگرفت. حالا چرا امیرالمومنین باید بیعت میکرد؟ خیلی سریع بشنوید. برای اینکه اگر امیرالمومنین بیعت نمیکرد، یه عده‌ای از مردم اگرچه عروس هرس و هر چی دیگه که رفتن بیعت کردن، میگفتن بالاخره داماد پیغمبر شوهر فاطمه، خاندان اونها، خود فاطمه سلام الله علیها که نمیدن بیعت بکنن، چرا شما از ما میخواین که ما در بیعتمون استمرار داشته باشیم؟ بیعت شکنی میکردن و حکومت از دست اینا خارج میشد. اینا بار سوم رفتن حضرت رو برای بیعت احضار کردن. حضرت چون پاسخ مثبت به اونها نداد، اینجا تصمیم گرفتن به خانه اش یورش ببرن. پس روز اول ربیع این مطلب انجام نشده، روز دوم و سوم هم انجام نشده. ما چرا میاییم از خودمون یه چیزی در میاریم که خودمون رو بریزیم به هم دیگه؟ بعد آمدن به خانه اش یورش بردن. حالا یورشی که بردن چگونه بود؟ میگه ابوبکر برگشت به عمر گفتش که چه کسی رو میخوای انتخاب بکنی بر انجام این کار که بره و حریف بشه، بتونه که او رو از خونه بیاره بیرون. عمر گفت قنفذ رو انتخاب میکنیم که مردی سخت دل است، به دنبال این کار میفرستم. قنفذ با یه گروهی که همه اراذل اوباش بودن، همین شما بهشون میگی قمه‌کش، اسلحه‌کشای مثلا میزنن آدم میکشن مثل پشه، اینها راه افتادن آمدن در به خانه امیرالمومنین سلام الله علیه. آن حضرت اجازه ورود به آنها نداد، مجدد برگشتن. دقت بکنید، اومدن پیش ابوبکر و عمر که تو مسجد نشسته بودن دیگه، اینجا تو شورا و اینها نبودن، جمعی هم اطراف این دو نفر تو مسجد بودن. اینا داستان رو تعریف کردن. عمر گفت بازگردید، اگر اجازه نداد بدون اجازه به خانه اش بریزید و او را بیاورید. چون عرب تو اجازه گرفتن و وارد خانه شدن حساسیت داره. بیشتر از اینا حالا وقت چون نداریم نمیتونیم توضیح بدیم. دوباره این بار قنفذ رو فرستادن با همون گروه اراذل اوباش. اینها آمدن. این دفعه دیگه امیرالمؤمنین نرفت با اینها صحبت کنه. صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد پشت در. علتش چی هست؟ علتش این هستش که مردم روی صدیقه طاهره سلام الله علیها حساسیتشون بیشتر از امیرالمؤمنین بود. یه عده ای از امیرالمومنین سلام الله علیه کینه تو جنگای احد و بدر و اینها داشتن، اصلا کشیده بودن عقب و با اینها بودن، یه عده دیگه هم شناخت و معرفتشون نسبت به امیرالمومنین اینقدر که به حضرت زهرا بود نبود. مطلب سوم هم این که عرب نسبت به زن و این که زن رو مورد تهاجم قرار بده و حتی او رو بکشه حساسیت فوق‌العاده‌ای داشت، که این حساسیت تو این مورد خاص هم از بین رفت، یعنی تو عرب شکسته شد. تو عاشورا شما میبینید که خیمه زنها رو جدا میکنن، مثلا میگن به اینها تعرضی نکنیم، برای عرب خوب نیبره زن رو بکشه، میگن خیلی آدم پستیه که میزنه زن رو میکشه. اعراب در جنگ هاشون اینجور بوده. بعد میگه که صدیقه طاهره رفت پشت در، صدیقه طاهره هم از همین فرمول استفاده کرد، حتی داریم چون وقت نیست ما نمیخونیم، حضرت فرمود که من میرم پشت در ببینم که اینها چی میگن، من که دختر پیغمبرم به من اینها نمیتونن صدمه برسونن و من اجازه ورود به اینها نمیدم. حضرت رفت پشت در، وقتی که رفت پشت در، من از رو میخونم ببینید، این بار که قنفذ و همراهان آمدن، زهرا سلام الله علیها مانع ورود آنها به خانه شد و به جز قنفذ دیگران برگشتن، فقط یه نفر پشت درم قنفذ بود، گفت برید بگید نمیذاره من برم تو، دختر پیغمبر نمیذاره من برم تو، من کاری نمیتونم بکنم. اینا رفتن به ابوبکر و عمر تو مسجد گفتن این قضیه رو داستانو. عمر این دفعه که دید اینها نمیذارن بیان داخل منزل بشن، خشمگین شد، گفت ما را با زنان چه کار، ما با زن کاری نداریم. که ببینید همین حرفی که من از دل مسئله اعراب براتون در آوردم عرض کردم. بعد به اینها گفتش که یه مقدار برید هیزم جمع بکنید. اینها رفتن هیزم جمع کردن آوردن، گفتن برای چی میخواید؟ گفت دنبال من بیایید. خود عمر این دفعه دنبال این گروهی که برگشته بودن، اون اراذل و باش بودن، خودش آمد هیزم ها رو برداشت آورد، آورد گذاشت جلوی در خانه صدیقه طاهره، هیزم ها رو اطراف گذاشت. وقتی که گذاشت فریاد زد ای علی به خدا سوگن، یا باید بیرون بیایی و با خلیفه رسول الله بیعت کنی و یا خانه ات را به آتش میکشم. دقت بکنی اینجا مجددن صدیقه طاهره آمد پشت در، حضرت فرمود که مالنا و لک. ببین همون قضیه است عرض کردم براتون، حضرت فرمود ما را با تو چه کار، ما با تو کاری نداریم، تو هم به کار ما کاری نداشته باش. عمر گفت افتح الباب و الا احرقتنا علیکم بیتکم، در خانه را باز کن وگرنه خانه تان را به آتش میکشم. اینجا یه دقتی دوستان بکنن، من حالا اگه برسم البته اون مدارکو میخونم برای شما، اگه نرسم بعدن بخواید در اختیارتون قرار میدم، یه کتابی رو تو معرفی میکنم. اینجا یک مسئله هست، از اینجا به بعدش تا اینجاشو کتب اهل سنت همه رو بیان کرده، همه رو بیان کرده کتب اهل سنت، حالا براتون کتابشو میارم عنوان میکنم چه بهتون میگم. از اینجا به بعدش خب حالا شما سنی مذهب باش، مثلا یک کتاب تاریخ میخوای بنویسی، خلیفه شما که حالا شما بهش میگی امام من، خلیفه من، هر چی فلان، امیرالمومنین شما بهش میگی دیگه، مثلا عمر و ابوبکر و عثمان هست مثلا. خب من از شما سوال میکنم، شما میای تو کتابت ادامهشو بنویسی که آقا اینا فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی مثلا اومدن بعد از اینکه گفتن خانه‌تو میسوزونیم زدن و سوزوندن و داغون کردن و لگد زدن و فلان، میای اینا رو بنویسی تو کتابه؟ و اینا نکردن این کارو. چرا نکردن این کارو؟ برای اینکه آبروریزیه دیگه، دیگه چیزی براشون نمیمونه که اینو بگن، چیزی نمونه، تا اینجاش هم چیزی نمونده. حالا ما عرض می‌کنیم خدمتتون، میگه ولذا صدیقه طاهره سلام الله علیها برگشت به عمر گفتش که مگر از خدا نمیترسی؟ او اصلا دیگه جواب این کلام حضرت رو هم نداد، گفت هیزم‌ها رو آتش بزنید. از اینجا به بعدش تو کتاب شیعه است، سنی ها دیگه اصلا ننوشتن، نوشت خانه رو آتش بزنید. اینها خانه رو آتش زدن، خانه یه مقدار که گر گرفت درش آتش گرفت، چون کلون داشت در دیگه، درهای قدیمین بچه هایی که نوجوان هستن جوان هستن بدونن که درهای قبل در چوبی بود، یه کلون آهنی داشت که توی این فیلم های وقت براتون نشون میدن، فیلم مختارنامه نام فلان اینا، کلون در رو میزن اینا، با این کلون بسته میشه، یه چیزی هم داشت که آهنی داشت که مثلا تق تق در میشه. این در آتش که گرفت، آن وقت خود عمر در رو فشار داد، با لگد هم فشار داد، در باز شد. خب در که باز شد، این ور در صدیقه طاهره ایستاده، یعنی یه طرف دیوار هست یه طرف در هست، ایستاده که مانع ورود اینها بشه. اون ور در اینها وایستادن، ارازل اوباشن و قنفز و خلیفه دوم هست و به اصطلاح عرض خدمت که گروهی که باشون هستن، در رو با لگد فشار داد که در باز بشه. در واقع خب این در باز شد، اینجا کسی که لای در مونده حضرت فاطمه سلام الله علیها است. باردار هست، حضرت شش ماهه باردار بوده، ایستاده پشت در. خب در لگد محکمی به اون حضرت خود، حضرت پشت در از حال رفی آن افتاد. دقت بکنید، چون اینا رو اشکال کردن، من همون جوری دارم براتون عرض میکنم. مجددن حضرت بلند شد ایستاد، یعنی در رو رها نکرد، شروع کرد در رو نگه داشتن که در باز نشه. اینا نیان تو که، نیان تو که چی بشه؟ ببینید، نیان تو که کسی که الان بر خود صدیقه طاهره حجت هست و امام هست و وصی بر حق پیغمبر، اون صدمه نبینه. دقت بکنید، اینو من متاسفم که تو این وقت کوتاه باید نتونم حق مطلب رو ادا کنم بگم، ولی حالا کتاب به تو معرفی کردم، شما برید بخونید. این جمله رو خیلی روش دقت بکنید که صدیقه طاهره با این حالش بلند میشه، نه به خاطر زن و شوهری، به خاطر دفاع از ولایت، از امامت، از امام خودش، چون امیرالمومنین امام بر حضرت صدیقه طاهره هم هست دیگه، فقط امام من و شما که نیستش. ولی ازا چندین جا داره که صدیقه طاهره نظرش یه چیز دیگریست. مثلا حالا من براتون یه تیکه شاید بتونم بخونم اینجا، از امیرالمومنین میخواد نظر شما چیه، حضرت میفرمن نظر من اینه اگر شما راضی باشید، میگه هر چی شما میفرمایید. چرا؟ برای اینکه شما امام بر من هستی. ولی ازا بلند شد ایستاد، بلند شد ایستاد، حضرت صدا زد وا ابتا یا رسول الله، صداشو بلند کرد. اینجا نوشتن که بعضی ها نوشتن، حالا مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه یا خود قنفذ ملعون بود، اینجا شمشیری رو گرفت، بعضی ها نوشتن خود خلیفه بود که با قلاف شمشیر، شمشیری وقت توی قلافش هست که دست رو نبره، شمشیر رو میگرفتن با قلافی وقت میزدن، قلافش خیلی سنگینه چون جای دست شمشیره، با قلاف این شروع کرد، زد به از لای در، زد به بازوی صدیقه طاهره، اینجوری زد، حضرت دستش ناتوان شد، از جلوی در رفت کنار، در باز شد، اینها هجوم آوردن. تو بار دوم که هجوم آوردن بازم دقت نکردن، صدیقه طاهره باز پشت در بود، یعنی برای بار دوم بین در و دیوار گیر کرد، افتاد روی زمین. حضرت باز با اون حال حضرت بلند شد، اینجا اون وقت همش مال شیعه است، همه تاریخ شیعه است، میگه اونجا خلیفه اول سیلی به صورت حضرت زد، یه باری که جسارت کرده اینجا هست که پشت در این کار انجام داد. حالا میگه آمدن تو، اینجا آمدن یه عده‌ای از برابچه‌های مثلا شاید همین جاهل خودمون، همچین میگه امیرالمومنین مگه غیرت نداره؟ تو خونه چیکار می‌کنه جون نشسته؟ اینو من میخونم و یه تیکه‌ای براتون میگم، چون خیلی زمان ما به سرعت می‌گذره متأسفانه. این تیکه رو اینا نخوندن. میگه که امیرالمومنین بلند شد، از وسط خانه آمد جلوی اینها قرار گرفت. تا جلوی اینها قرار گرفت، جریبان عمر رو که آمده بود تو گرفت، بلندش کرد روی هوا، همون دست خیبری بلندش کرد رو هوا، محکم زدش زمین، نشست روی سینش. بعد یک آن حضرت یک جمله ای رو گفت که من حالا بهتون یه آدرسی میدم، اینجا کتابش هم آوردم که خیلی جالب هست، نمیتونیم اونو توضیح بدیم، اشاره ای بهش میکنیم. گفت ای پسر سحاک، سوگند به آن خدایی که پیامبر را به نبوت برانگیخت، اگر به خاطر تسلیم در برابر مشیت الهی و وصیت پیغمبر نبود، بر تو معلوم می شد که نمی توانستی داخل خانه من شوی. اینو داشته باشی، این کتاب بیت الاحزانه. چقدر آیت الله قمی زحمت کشیده این کتابو نوشته. یه داستانی نمیتونم تعریف کنم و خیلی کم هست. میگه که بین ابوبکر و عمر یک صحبتی در گرفت، یکیشون برگشت به اون یکی گفتش که، عمر برگشت بهش گفتش که این حریف ما نیست، بیا بریم بکشیمش، کارو تموم کنیم، یعنی امیرالمومنین رو، کارشو تموم کنیم بریم، این خیلی ضعیف شده فلان اینا. ابوبکر برداشت یه چیزی بهش گفت، این خیلی جالبه، من تا الان ندیدم تو هیچ منبری هم این حرف زده بشه، خیلی جالب، خودم هم سرسری خوندم سالها، این کتابو چند بار من خوندم، سرسری خوندم رد شدم، این دفعه دیدم خیلی جالب بود برام. ابوبکر برگشت اونجا بهش، اون داستانا خودتون رو برگردین بخون تو بیت الاحزان، سه تا مطلبو گفت. گفت این جزافگویی ها رو عمر کنار بگذار، سوگند به خدا اگه علی بخواد ما رو با دست چپش میکشه، نه با دست راستش، بیان که به دست راستش نیاز داشته باشه. اما سه تا عامل بهش اجازه نمیده، دقت کن. یک، گفت الان تنهاست، یار و یاوری نداره. دو، مقید است که طبق وصیت رسول خدا عمل کند و نمیخواهد بر خلاف وصیت او رفتار نماید، دقت بکنید. سوم، هر کدام از قبائل و تیره‌های عرب به خاطر کشته شدن بستگانش به دست او با او کینه و عداوت دارند و به طور طبیعی نمیتونن با او روابط مهرنگیز برقرار سازن. اینو برای چی خوندیم؟ برای اون دوستانی که میگم این وسط نشسته فقط چیکار، راست میگم خب آقا زن آدمو دارم میزنه، آدم میشینه وسط خون، نه این کارو کرد. پیغمبر وصیتی داشت به امیرالمومنین، گفت یا علی میتونی صبر کنی، دین خدا بمانه، حق تو ببرن، همسرتو اگر زدند آمدن خونت آتیش گرفت تو چیزی نگی، صبر بکنی دین خدا بمونه، این شهادت اینی که بر من میگم بمونه تا آینده ها و اینا. حضرت فرمود که صبر میکنم، حضرت پیغمبر فرمود من به تو سپردم وصیت، برو انجام بده. ولی اینو بهتون یه تیکه‌ای هم اینجا بهتون میگم از لطائف این قضایاست. زمانی که جنازه صدیق طاهره دفن شد، حالا در هر جا دقت بکنید، حضرت اومد تو قبرستان بقی، بعضی نوشتن 7 تا قبر، بعضی 40 تا قبر نوشتن که آب ریخ رو اینا، یعنی ما اینجا دفن کردیم، مثلا یکی اینا ممکن نگفت اینجا من دفن کردم، اصلا نداریم همچین چیزی ازت بفهمه، فقط آب ریخ اینا که اینا به انحراف بیافتن، ذهنشون منحرف بشه. عمر اومدم چی کرد؟ نذاشتیم ما نماز بخونیم تو سجده نماز، ما چی نکردیم، شب دفن کردیم، حالا اومدید باز میکنی، یعنی معذرت میخوام اومدی تو قبرستان بقی دفن میکنی 40 تا قبر که ما نفهمیم چیه. من میرم هر 40 تا رو میشکافم، جنازه رو در میارم بهش نماز میخونم. چرا این کارو میخواست بکنه؟ برای آینده، که الان این وضع افتضاح در میون وهابیت به وجود نیاد، که حالا میخونم وضع افتضاحش چی هست. اینو میفهمید عمر؟ اونجا یه تیکه‌ای داره، ببینید وصیت پیغمبر. اونجا امیرالمومنین رفت شمشیرش کشید، بهش یه تیکه‌ای به عمر گفت، برگشت گفتش که اگر این کار رو کردی، یعنی جسارتی به قبر کردی، خواستی جسارت به جنازه بکنی به هر صورتی که هست، حالا که اون نمیدونست کجاست، حضرت فرمود که زمین رو با خونت آبیاری میکنم. بعد یه تیکه آخرشون تیکه ماست، حضرت بهش اشاره کرد که این جزء وصایای پیغمبر نیست، این جزء وصایای پیغمبر نیست. بعد نوشتن اهل سنت هم اینجا نوشته، نوشتن تا عمر اینو دید یادش افتاد که آره این الان قسم که میگه میخورم این کارو میکنم، این راست، این که جزء وصیت پیغمبر و من میکشم، هیچی نگفت رفت دیگه، دست از قبرها برداشت و رفت. الان گرفتیم از سر چی شد. حالا میگه این کارو کردن، میگه این کارو کردن، بعد صدیقه طاهره پشت در برای بار دوم افتاد، بلند شد. بعضی نوشتن یکی از مواردی که سیلی خورده حضرت همون جا هست. که عرض به خدمتتون این که شما میگی مورد دومش کجا بود، مورد دومش هم خودتون خوندید، اون زمانی که رفت با ابوبکر شدیداً بحث کرد، توی مناظره غالب شد بر ابوبکر، ابوبکر رو قانعش کرد، مجابش کرد. اصلا ابوبکر اهل مناظره نبود، همون چرت و پرتایی که میگفت بهش جواب داد. بعد جواب که بهش داد ابوبکر هیچی نداشت، یه کاغذ خواست، یه قلم برداشت، نوشت آقا راست میگی، فدک مال شماست. فدک رو نوشت داد به صدیقه طاهره، گفت مال شماست، راست میگی، ما اشتباه کردیم. حضرت گرفت از تو کوچه بنی هاشم که میخواست بیاد خونشون، اونجا خلیفه دوم فهمید دوید تو کوچه، اومد جلوش، گفت این چیه گرفتی؟ گفت این فدک فلان ایناست، برگه فدک. گفت بده من، گفت نمیدم. گفت بده من، گفت نمیدم. اونجا سیلی که میگن زد، اونجا زد به حضرت، که اونجا هم حضرت روی زمین افتاد و فدک رو گرفت و جلو حضرت پاره کرد. اونجاست که حضرت نفرین کرد که خدا همینطور که این فدک رو پاره کردی شکمت رو پاره بکنه. این داستان ها رو باید بدونیم ما که چی کجا اتفاق افتاد. علی حالن میگه که وقتی که حضرت عمر رو زد روی زمین، عمر شروع کرد فریاد زدن، کمک خواستن و استغاثه کرد، مردم ریختن درون خونه امیرالمومنین. چون امیرالمومنین مأمور به کشتن نبود، اینها ریختن رو سر امیرالمومنین. از عقب اینا دست حضرت رو گرفتن، گردنش رو گرفتن، نزدیک نوشتن بعضی نشان تا 40 نفر آدم بودن، هر مقدارشون تونست اومدن تو این خونه، ریختن رو سر حضرت، حضرت گرفتن، زودی با ریسمان حضرت رو بستن، دست حضرت رو بستن و چی کردن، بعضی نشان ریسمان به گردن حضرت هم بستن، شروع کردن حضرت رو بلند کردن و کشیدن توی کوچه که ببرن برای عرض به خدمتتون که بیعت گرفتن. شهرستانی یکی از دانشمندان اهل سنته، حالا چجور از دستش در رفته، کتابی داره به نام ملل و نهل، جلد یک، صفحه 77. از یکی دیگر از دانشمندان اهل سنت به نام ابن نظام نقل میکنه که یکی از اقوال ابن نظام این هست که عمر در هنگام بیعت گرفتن، یعنی دیگه داستان شما تعریف نکرده که چی بوده، یعنی همون موقع که اومد در خانه و پشت در قرار گرفت و در رو تونست باز بکنه بیا تو، نوشت این نوشته، شهرستانی که دانشمند اهل سنت نوشته، آنقدر به پهلوی فاطمه زد تا محسنش را سقط کرد و فریاد میزد خانه را با هر که در خانه از آتش بزنید، و در خانه جز علی و فاطمه و حسن و حسین کسی نبود. اینو برای چی خوندیم؟ برای اینکه این وقوقهایی که شبکه های ماهواره وهابیت میکنه که آقا این کی میتونه بیاره بگه که فاطمه زهرا شهید شده، برای مدرک بیاره، ما داریم اینا رو برای این داریم میخونیم و هر کم که خدای نکرده میخواد تحت تاثیر این شبکه ها قرار بگیره. خب من دیگه فرصتی ندارم، فقط قولی که بهتون دادم، یک نفر خوش سلیقه هست یک کتابی رو عرض به خدمتتون که ورداشته نوشته، خیلی جالب، این در درون کتابش آقای عبدالرضا درایتی به نام کتاب تلخترین اسناد، این ورداشته، فقط هم کتابش مبناش اهل سنت قرار داده، تمام صفحاتی که از کتاب اهل سنت رو تونسته آورده چاپ کرده، همون صفحاتی که راجع به واقعه شهادت حضرت زهرا تو اون کتاب مطلب هست، وشته اینا رو همه رو چاپ کرده، قشنگ همه رو صفحاتش هم وشته آورده، کپی صفحات گرفته نوشته بعد ترجمه کرده. حالا کسی خواست بره این مدارک رو پیدا کنه، تو این کتاب هم میتونه که این فردی که خوش سلیقه بوده این کار کرده بره پیدا بکنه. من دو تا سعی کنم در عرض 2-3 دقیقه یه مطلبی رو بگم، برگردم به بحث. ببینید بین رحلت پیغمبر تا، دقت بکنید اینو که میخوایم عرض بکنیم، حواستون اینجا باشه، از زمان رحلت پیغمبر تا زمانی که صدیقه طاهره به شهادت میرسه، حد اکثر روز، البته اهل سنت گفتن که 6 ماه، ولی در بین شیعه مشهورترین قول همین قولی که رهبر معظم انقلاب گرفته، مثل همچین روزیه، 95 روز. یعنی شما اینو بگیرید، بعضی هم گفتن قول دیگه 75 روز، که شما تو مملکت شیعه ایران بین 75 و 95 رو 20 روز هست میگیری ایام فاطمیه، که هر سال دارین الحمدلله با شکوه تر داره برگزار میشه، خدا رو شکر. میخوام اینو عرض بکنم، این 75 این 95، شما بگی حد اکثر 95، 95 روز از رحلت پیغمبر تا زمان شهادت از زهرا سلام الله علیها سیاه ترین زمان تاریخ هست بعد از رحلت پیغمبر، یعنی بعد از رحلت پیغمبر سیاه ترین زمان خودش رو در اون موقع داره طی میکنه. تو این سیاه ترین زمانی که داره طی میشه، تو همین قضیه ضرب و جرح حضرت که منجر به شهادت میشه، آقایون جوانها، خانوم هایی که نشستید هر جا نشستید دارین گوش میکنید، آقایونی که دارین بحث گوش میکنید از راه های دور و نزدیک اومدین، امروز این مطلب رو بگیرید از این مجلس برید بیرون. اون مطلب اینه، صدیقه طاهره با تمام وجودش، با تمام وجودش دست از هدایت رهبری، یعنی به اندازه خودش که میتونه ادارو رهبری کنه هدایت بکنه، دست از تلاش و کوشش بر نمیداره، حتی با همین این جسه نحیفی که پیدا کرد، یعنی 95 روز سیاه‌ترین دوران زندگی صدیقه طاهره است، این جریانی که برای حضرت پیش اومد، ولی دست بر نمیداره. ولی شما یکی اومده همچین میکنه، آخه چطوری این خانوم در رو زدن افتاده؟ دوباره میگن خانوم، چند وقت پیش دارم من میپرسم، میگه چجوری دوید دنبال شوهرش؟ با همون حال، با همون حال دویده دنبال شوهرش و کارهای دیگه که حضرت انجام میده. تمام خطبه هایی که از حضرت نقل شده تا اونجایی که من تحقیق کردم تمام تو این 95 روز، یعنی حضرت میبینه کار دیگه شمشیر نمیتونه به دست بگیره، زبونش که کار میکنه، که با زبونش شروع میکنه برای مردم خطبه خوندن، برای مهاجرین و انصار خطبه خوندن، تو مسجد میاد وامیسته تو زنونه مسجد پرده کشیدن، این ور پرده شروع میکنه برای مردم خطبه خوندن، با اینها مهاجه کردن، دفاع از امامت و ولایت کردن، یعنی لحظه ای نمی نشین تا به شهادت میرسه. حالا ببینید دو تا کار من برای شما عرض میکنم، یه کارشی که همه شما انجام میدید، از این سوم جمادی و ثانی یه دقیقه من سریع بخونم، فقط شما حفظش کنید دیگه در انجامش کوشا باشید انشالله. خیلی اون بزرگوار تو این فاصله زمانی کوتاه، اگه بعد از کودکی و نوجوانیشو بگیریم حضرت، یعنی مثلا در حدود حد اکثر 10 سال عمرش و مخصوصا این 95 روز، دقت بکنید خیلی یادگاری های خوبی برای من و شما گذاشته. دو تا شما من عرض میکنم، یه یادگاریش تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، که ماها بعضی وقتا به اندازه یک دقیقه این حالو نداریم. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که پس از هر نماز تسبیحات فاطمه را بگوید و پس از آن ذکر لا اله الا الله را حتی یه بارم بگه، خداوند او را می آمرزد. این میخواد برای شیعه میخواد یک یادگاری خوبی باشه، دقت بکنید. امام باقر علیه السلام میفرماید عدد تسبیحات فاطمه 100 است، ولی در برابر خدا به اندازه 1000 تسبیح شیطان را دور و خدای رحمان را راضی میکند. امام باقر تو روایت دیگه خداوند به چیزی برتر و با فضیلت تر از تسبیحات فاطمه پرستش نشده است، و اگر چیزی بهتر از آن بود پیغمبر اکرم حتما آن را به فاطمه عطا می کرد. تسبیحات از فاطمه 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. بعد از هر نماز مقید باشید این یادگاری صدیقه طاهره رو سلام الله علیها حفظش بکنید تا زمانی که از دنیا میرید. این به درد من و شما میخوره، بی حوصلگی نکنید، هر جام که بودید نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته. تسبیحاتتون رو بگید بعد از نماز و موقعیت نماز رو ترک بکنید. امام صادق فهمودن که تسبیحات فاطمه را بعد از هر نماز بیشتر از 1000 رکعت نماز مستحبی دوست دارن. ببینید چرا برای ما اینا رو فهمودن. بعد در جای دیگه خود حضرت فهمودن هر که تسبیح فاطمه را پس از هر نماز بگوید پیش از آن که پاهایش را از حالت نماز بگرداند آمرزیده می شود. خدا میخواد به کوری چشم دشمنان حضرت صدیقه طاهره شیعیانش اینجوری بیامرزه. خب شما نمیخواید آمرزیده بشی. امام صادق در جای دیگه میفرماید ما کودکان خود را به تسبیحات حضرت صدیقه طاهره امر میکنیم چنان که ایشان را به نماز امر میکنیم، بنابراین آن را ترک نکنی که هر کس بر آن مداومت کند شقی و بدبخت نمیشود. درست سمده که تون 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 چیزی نگه که خوش نفهم، درست گفتنش یه دقیقه و نیم طول میکشه نهایتا، چیزی نیست. اما دومین یکی از کارهایی که صدیقه طاهره یادگار گذاشته برای من و شما بحث هدایتی اون حضرت هست. بحث هدایتیش هم به این صورت که من برای شما عرض میکنم. یه حدیث رو سریع میخونم چون وقتمون ضیقه. امام عسکری امام چندم هست؟ امام 11 سلام الله علیه. حضرت میفرماید که زنی نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها شرفیاب شد، گفت من مادر ناتوانی دارم که در مورد نماز دچار اشتباه میشه، منو نزد شما فرستاده تا از شما مشکل او رو سوال کنم. حضرت فرمودن که چی از گفت؟ جوابش داد. دوباره یه مسئله دیگه پرسید، جواب داد. سومین بار پرسید، 10 بار 10 تا مسئله پرسید. دید حضرت خوب جواب میده، همه رو جواب داد. هست بعد زن بلند شد رفت، دفعه دیگر آمد پرسید، دفعه دیگه 2-3 دفعه که اومد شرمنده شد، گفت من دیگه این دفعه آخرمه که میام، بیش از این دیگه نمیخوام به شما زحمت بدم، دیگه سوال نمیکنم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت خجالت میکشم، مزاحم شما شدم، شما رو زحمت انداختم. حضرت فرمود باز هم بیا، هر چی سوال داری بپرس، اگر کسی را، براش یه مثالی زد هستن، فرمود اگر کسی را روزی اجیر کنن که یه باری رو رو کولش بذاره عیب ارتفاعی بره بالا در مقابلش 100,000 دینار طلا، 100,000 دینار طلا یعنی 100,000 تا سکه همین بهار آزادی مال خودمون بهش بدن، آیا در مقابل چنین اجرتی این کار یعنی حمله بار سنگین رو میگه دشواره نمی کنم؟ نه خانوم می کنن، چرا نمی کنن؟ این خیلی خوبه. حضرت فرمود هر مسئله‌ای که من به تو پاسخ میدم بیش از فاصله بین زمین و عرش من از خدای تعالی لؤلؤ پاداش میگیرم. عجب حدیث. مسلم است که تو هر قدر سوال کنی برای من هیچ گونه ناراحتی ایجاد نخواهد کرد، زیرا از پدرم رسول خدا شنیدم که میفرمود روز قیامت علماء شیعیان ما محشور میگردند و بر آنان به میزان دانششان خلعتهای گرانبها داده می شود و نیز میزان خلعتها با میزان تلاشی که برای ارشاد بندگان خدا نموده اند مناسبت دارد، تا جایی که به یکی از آنان 1,000,000 زیور از نور به هدیه می دهند. اینو برای چی من عرض کردم؟ حدیث ادامه داره. اگه خسته شدید بقیهشو نخونم، هر کی خسته نشدی یه صلوات بزن من بقیهشو خونم، اگه نه که من بقیهشو نخونم. بعد منادی از سوی پروردگار ندا میکنه، ای کسانی که ایتام آل پیغمبر رو کفالت و سرپرستی کردید، یعنی بهشون چیزی رو که نمیدونستن یاد دادید، و ای آنانی که در هنگام نبودن پدران این ایتام که ائمه باشن، یعنی در زمان غیبت مثل الان، آنان را محافظت و مراقبت می کردید، اینان همان شاگردان شمایند، همان یتیمانی که سرپرستی و نگهبانیشان نمودید و با علوم خود آنان را شاداب و با تراوت کردید. بعد ندا میده که به مقدار علمی که به شاگردان خودتون دادید خدای تعالی جایزه گذاشته، بیاید این جایزه ها رو بگیرید بدید به شاگردانتون. اینا میان جایزه ها رو میگیرن میدن به شاگردانشون که از جانب خدا هست. بعد از سوی خدای تبارک و تعالی امر میشه که حالا که اینا این جایزه ها رو به شاگردانشون دادن، به معلمان اینها دو برابر اون چی که به شاگردان خودشون جایزه دادن و خلعت دادن به وسیله ملائکه خلعت داده بشه. بعد این جمله آخر رو میخوام بگیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود ای کنیز خدا، یک تار نخ از این خلعتهای آخرتی که جایزه میدن از آنچه که خورشید 1,000,000 بار بران بتابت با ارزش تر است. اینو برای چی عرض کردیم؟ یادگاری حضرت زهراست. برای چی عرض کردیم اینو؟ برای اینکه آقایون جوونا، خانوما، همین امشب که اینجا میرید بیرون، یکی تسبیحات حضرت زهرا شد، یکی هم این قضیه شد، هر چی میتونید دست یه نفر رو بگیرید با مکتب اهل بیت آشنا کنید، اگرچه به یه تصحیح هم دو سوره باشه، اگرچه به نشون دادن راه باشه. نگید کار ما کار روحانیته، مملکت رهبر داره، خود رهبر این کار میکنه. اینا بهانه های بی خوده، اینا حرفای شیطانیش. من و شما باید وظیفه خودمون رو اونچنان که هست انجام میدیم، الان داریم میگیم هر مقدار که میتونیم. آقا من میخوام منم شلوار بخرم. آقا شلواری نخری که 6 تا سولاخ داشته باشی. اسرائیلیا اومدن برای من تو مد کرد، مومو میخوام بزنم، موتو یه جوری نزنی که مورد نظر امام زمان نباشه. من میخوام برم من فلان کار بکنم. من میخوام برم عروسی بگیرم، عروسی دی وقت معصیت نباشه، بیا من کمکت میکنم فلان. هر جور که شما بتونید مسیر هدایتی رو به یک شیعه نشون بدید، این مصداق سرپرستی یتیم کردن از بود فرهنگی قضیه هستش، چیزی که صدیقه طاهره بر اون پافشاری کرده و امروز سوم جمادی الثانی من و شما باید این یاد بگیریم. یادگاری زیاده، این دوتا را عمل بکنیم، خیلی انشالله روحمون شاد خواهد شد، خیلی. اما یه مقتل کوتاه و حاج محسن آقای احدی هم که تشریف آوردن و انشالله مقتل اصلی رو ایشون میخونم. چراغا رو هم خاموش بکنید. خب لا اله الا الله. اوضاع به گونه ای شد که ابن شهرآشوب کتابی داره به نام مناقب، توش نوشته که صدیقه طاهره بعد از این قضایا، حالا رحلت پدرش که بود یه طرف و این جریاناتی که به وجود آمده بود، نوشته که خب این چرا اینجور شده. من توضیح نمیدم، شماها آدمای باهوشی هستی، متوجه میشین چرا. نوشته که فاطمه پس از رحلت پدرش پیوسته سر خود را بسته بود و روز به روز بدنش نحیف‌تر، این چراغا رو گفتم خاموش کنید وسط اینا، و شکسته تر میشد، چشمش گریان و دلش سوزان. این جمله خیلی مهمه، این چراغ وسط هم خاموش کنید. و ساعتی پس از ساعتی از حال می رفت. کی؟ اون روایتی که خوندیم، امام باقر اسلام فرمود که 50 روز حضرت رو پاش دووم آورد، بعد 50 روز تا 95 روز، 45 روز حد اکثر، 45 روز حد اکثر دیگه، حضرت میخواد تا 95 روز حد اکثر ما داریم میگیم حضرت زنده بودید، 45 روز نوشتن که دیگه امام باقر اسلام فرمود که حضرت دیگه نتونست، دیگه بچه ها رو ورداره بره 5 کیلومتری مدینه سر قبور شهدای احد، اونجا گریه هاشو اونجا بکنه. یه جایی رو رفت دید حضرت اونجا گریه میکرد، روزا اومدن خراب کردن، خلیفه اومد خراب کرد اونجا، حضرت میرفت سر قبور احد، دیگه نتونست را بره. بعد حضرت به دو فرزندش میفهمود که پدرتان یعنی پیغمبر که شما را گرامی میداشت، سوار دوش میکرد، دیگه کجاست اون پدری که مهر و شفقت او از همه کس نسبت به شما زیادتر بود، نمیگذاشت روی زمین راه برید، دیگر او را دیدار نمی کنم که این در را به روی شما باز نماید و شما را مانند گذشته بر دوش خود سوار نماید. لا اله الا الله. بعد حضرت
عبارت که وصیتی کرد دیگه روزهای آخر، مثل یه چند شب پیش دیگه وصیتی نوشت. وصیتش این هستش که من قسمتی از این وصیت رو میخونم. نوشت که ای علی، منم فاطمه دختر پیامبر، خدای تعالی منو به ازدواج تو در آورد تا در دنیا و آخرت از آن تو باشم و تو در انجام کارهای من سزاوارتر از دیگران هستی. کار هنوت، غسل و کفن مرا در شب انجام ده، بر من همون شبونه نماز بخون و شبونه منو دفن کن. علی جان هیچ کس رو خبر نکن. چه پیامی برای شماها فرسته؟ گوه علی جان تو را به خدا می سپارم و بر فرزندان خود تا روز قیامت سلام من رو برسون. آقایون نگی فقط سادات فرزند صدیقه طاهره هستن، هر کی شیعه است تو خط اون حضرت هست، فرزند اون حضرت، به همه شماها به نظر من سلام رسون. لا اله الا الله. بعد میگه که حضرت در بستر بیماری قرار گرفت، بازو روز به روز وضعش بدتر میشد، تورم بازو شدیدتر میشد، قفسه سینه فشار شدید رفته بود تو، از داخل مشکلات ایجاد کرده بود، صورت این دست آنقدر سنگین بود که روی گوش حضرت، روی صورت حضرت اثر مستقیم گذاشته. بعد میگه که بعد از 50 روز دیگه نتونست دووم بیاره، دیگه حضرت خانه نشین شد. فقط در بعضی روایت نوشتن یهو یه شب بچه ها دیدن که مادرشون پو شده، یه چیزی دور کمرش بسته، داره کارهای خونه رو میکنه، اون ظرفا رو شد، داره خودش غذا درست میکنه برای بچه ها. اینا خوشحال شدن بچه ها. شما میگی کی بود این قضیه؟ نوشتن مثل دیشبی بود. به بچه ها حرفی نزد، بچه ها خوشحال شدن مادرمون حالش خوب شده. اسماء بنت امیس اینجا خدمتکار خدمت میکنه تو این خونه، گفت خانوم حالتون بهتر شده؟ خودتون من هستم کارها رو انجام میدی؟ گفت نه خودم میخوام انجام. گفت شما آخه بیماری، من میدونم شما وضعتون وضع خوبی نیست، چرا داری انجام میدی؟ گفت اسماء امشب شب آخر. خب خودم برا بچه هم نان بپزم. خودم لباسشون رو دفعه آخر بشون. مثل امروزی هم اسما میگه دیدم یه وقت خانوم رفت یه جا رو به قبله دراز کشید، یه پاشه کشید روی خودش، منو صدا زد گفت اسما من لحظاتی دیگر اگر منو صدا زدی صدام نیومد جوابم نیومد، برو علی رو زودی خبر کن. میگه وقتی خوابید دیدم که حضرت شروع کرد به سلام دادن به ملائکه مقرب خدا، بعد شروع کرد به حضرت عزرائیل علیه السلام سلام دادن، و علیک السلام یا قابض الارواح عجل بی ولا تعذبنی، ای ملک الموت، ای عزرائیل سلام بر تو، تعجیل کن زودتر جان فاطمه رو بگیر. لا اله الا الله. عجب جمله آقایون، ما اینا رو باید سرمشق قرار بدیم. ولا تعذبنی، ای ملک الموت، بد جور جان فاطمه رو نگیر. بعد فرمود که الیک ربی، پروردگار رو دارم به سوی تو میام. بعد پاهاش رو به قبله کرد. بعد اسما میگه هر چی صدا زدم دیدم فاطمه دیگه جواب نداد، پارچه رو پس زدم دیدم جواب نمیده، به سرعت دویدم امیرالمومنین رو صدا کردم، با اون حال اومد، بچه ها جلوتر از امیرالمومنین دویدن،
مقتلش حاج محسن آقا میخونه انشالله، من این شعر رو برای شما بخونم که اومد و امیرالمومنین نشست و غسل داد و کفن کرد و حضرت رو داخل کفن پیچید و با اون وضعیت. عجب شاعری، عجب شعری. علی چون جسم زهرا را کفن کرد، شقایق را نهان در یاسمن کرد. دو نور دیده اش از ره رسیدند، به زاری جانب مادر دویدند. که ای مادر یتیمانت ببرگیر، ز رأفت جوجه هایت زیر پرگیر. چه شد کینک دلت از ما رمیده، یعنی جواب ما رو نمیدی، چرا افکنده ای ما را ز دیده، چرا دیگه به ما نگاه نمی کنی. ز عشق روی آن دو ماه پاره، بیامد در بدن روحش دوباره. بغل بکشود و در آغوششان برد، چنان نالی که از سر هوششان برد. که ناگه زاسمان آمد ندایی، که ای وای، که ای والی ملک کبریایی. ز شاخ گل بکن دور این دو بلبل، که از افغانشان افتاده قلقل. یعنی این دوتا بچه را از روی جنازه یا علی بردار، الان تلاطمی در عالم ملکوت واقع شده. من میخوام از جانب شما یه چیزی هم، یه گریزی هم بزنیم به اون شهید کربلا کنار گودال قتلگاه، اون زمانی که سکینه خاتون خواب دید تو عالم خواب یا بیداری تو عالم مکاشفه دید یه هودجی از آسمان اومد، یهو بوی مادر گودال قتلگاه رو پر کرد. اگر اونجا بود پیغمبر، اگه اونجا ملائکه بودن، اونجا چیکار میکردن؟ اونجا یه دختر بچه یه جنازه ای رو در بغل گرفته که سر در بدن نداره، داره باهاش حرف میزنه. یه وقت همین جوری که حرف میزد، دید یه نفرم تو گودال داره میگه غریب مادر حسین.